داستان ما از زمانهای خیلی خیلی دور شروع میشه. توی یک جزیره خیلی خیلی دور و روی یک کوه خیلی خیلی بلند. روی قله این کوه و جایی که آسمان و زمین به هم میرسن یه تیکه سنگ ایستاده بود. سنگی که با گذر سالهای زیاد و زیر باد و بارون صیقل خورده بود. و اولین جسمی بود که توی اون جزیره روزها و شبها انرژی خورشید و ماه رو دریافت میکرد. بالاخره یکی از همین روزها بود که سنگ شروع کرد به لرزیدن و درست مثل تخم پرندهی ترک خورد و از وسطش یک میمون بیرون پرید. میمونی که نه جوان بود و نه پیر و نه بزرگ بود و نه کوچیک. میمون خارق‌العاده قبل از هر کاری کف دستهاش رو به هم چسبون و به سینه گذاشت و بعد خم شد و به ترتیب به سمت شمال، جنوب، شرق و غرب تعظیم بلندی کرد. از چشمهای میمون دو اشعه نور سفید رنگ بیرون میزد که تا دل آسمون نفوذ کرده بود. تا جایی که پرتو این نور به قصر خدای بزرگ و فرمان نوای آسمانها امپراتور یشمین رسید. امپراتور با کنجکاوی پا از قصرش روی ابرها بیرون گذاشت و اون پایین توی جزیره دور افتاده میمون رو دید. از اونجایی که تولد یه میمون هرچقدر هم خارق‌العاده خیلی نمیتونست برای خدای بزرگ آسمان ها اهمیت زیادی داشته باشه، امپراتور یشمین که حالا نگرانیش برطرف شده بود به داخل قصر برگشت. جای دیگه این پرتو نور به منزل لاوتسه پیر طریقت رسید که مشغول تهیه اکسیر زندگی جاودانی بود. لاوتسه پیش خودش فکر کرد منبع نور متعلق به هر کسی باشه قطعاً روزی نامیرا خواهد شد. و اشعه‌ای که از چشمان میمون ساطع می شد از معبد بزرگ بودا در کوههای غربی هم دور نموند. بودا در بین شاگردانش نشسته بود و مشغول وعظ بود. اما برای چند لحظه ای حرفاشو قطع کرد و توی سکوت چشماش رو بست. بعد توی همون حال رو به مریدانش گفت: امروز موجودی آسمانی به دنیا اومده، یک میمون، اما نه یک میمون عادی. در سرنوشتش میبینم که روزی به روشنایی میرسه و یک بودای واقعی میشه، اما قبل از اون ما رو از شر شیطنتهاش در امان نخواهد گذاشت. سلام، من حسین رضوی هستم و این 13 اپیزود از پادکست ساگاست. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. داستان این قسمت ما هم از اساطیر چین انتخاب شده. اما بیایید قبلش یکم در مورد کلیت این اساطیر و فرهنگ چین بشنوید. کشور چین تقریباً 14% مساحت خشکی‌های کره زمین رو تشکیل میده و خب همونطوری که ما انتظار داریم تنوع فرهنگ‌ها و باورهای زیادی رو هم در خودش جا میده. ما وقتی داریم در مورد اساطیر صحبت می‌کنیم، یکی از جنبه‌های مهمی که باید بهش فکر کنیم کاربرد اساطیر در اون فرهنگه. یعنی آیا مردم اون سرزمین به این داستان‌ها به عنوان سرگرمی نگاه می‌کردن، احکام دینیشون رو از این داستان‌ها می‌گرفتن یا برای انتقال مفاهیمی مثل تاریخ و آداب و رسوم و یا حتی علم رایج زمان ازشون استفاده می‌کردن؟ اسطوره‌های چین با همه تغییر و تحولاتی که در طول دوران‌ها و مکان‌های مختلف داشتن میشه گفت همه این کاربردها رو در خودشون جا میدن. خیلی از شخصیت‌های تاریخی چین هستن که بعد از مرگشون توی داستان‌ها تبدیل به یک خدا یا یک قهرمان اسطوره‌ای میشن. مثلا یوجیا مؤسس خاندان جیا توی روایت‌های تاریخی مهندسی بوده که به امپراتور قبلی توی کنترل سیلاب‌ها و زهکشی و آبرسانی زمین‌های کشاورزی کمک زیادی می‌کنه و به خاطر همین هوش و درایتش امپراتور اون رو به عنوان جانشین خودش انتخاب می‌کنه. اما همین یو توی اسطوره میاد و تبدیل میشه به قهرمان خداگونه‌ای که موقع خلقت زمین با عصای جادوییش روی زمین خط میکشه و باعث به وجود اومدن رودها و دریاچه ها میشه. یا مثلا یکی از رسوم چینی ها احترام و به نوعی پرستش مردگان خانواده و یا قبیله و شهر و ساختن معابد برای اونها بوده. اما اگر بخوایم ادیان چینی رو نامگذاری کنیم، باید به سه شخصیت اصلی تأثیرگذار روی این فرهنگ هم اشاره کنیم: بودا، کنفوسیوس و لاوتسه یا لاوتزو. ما اینجا نمیخوایم در مورد این شخصیت‌ها و دیدگاه‌هاشون صحبت کنیم، اما کافیه بدونیم که این سه نفر فارغ از این که فکر کنیم وجود خارجی داشتن یا صرفاً شخصیت‌های نمادینی بودن برای پیروانشون، فلسفه و آیینی رو ارائه کردند که مردم چین اساطیرشون رو حول محور اون تشکیل دادن. داستان این قسمت ما یعنی پادشاه میمون‌ها هم برخواسته از تفکریه که هر سه آیین بودایی، کنفوسیوسی و داویسم رو قبول داره. یعنی قبول داره که باورهای این سه آیین توی محدوده و قلمرو خودشون درست و معتبر هستن و معتقد بودن به مثلا بوداییت باعث نمیشه که اون دو فلسفه دیگر رو نقض کنی. داستان پادشاه میمون‌ها که خودش بخشی از یک افسانه بلند چند هزار صفحه‌ای هست به نام به سوی غرب یا به عبارت دیگه سفر به غرب، هم با همین خط روایت جلو میره. یعنی ما قراره هم با لاوتسه، هم با بودا و هم با خدایان و شیاطین کهن چینی که در آیین کنفوسیوس میشناسیم ملاقات کنیم. هرچند که داستان به سوی غرب بدون ذکر اسم نویسنده و به طور ناشناس منتشر شده، ولی با توجه به سبک و سیاق نوشتار و زمان انتشارش اون رو به وو چنگن، نمایش نویس قرن 17 میلادی چین نسبت میدن. خب قرن 17 برای ما که داستان هامون رو داریم از هزاران سال پیش از میلاد مسیح انتخاب میکنیم خیلی دور نیست، ولی خب باید این رو هم در نظر داشته باشیم که ریشه این داستان ها توی همون اساطیر چند هزار ساله هستن. به سوی غرب داستان بسیار بسیار زیبا و پر از معناییه که توی این پادکست در آینده باز هم بهش برمیگردیم و اون رو به طور کامل تعریف میکنیم و همینطور در مورد داستان پادشاه میمون‌ها، شخصیتاش و کلن اساطیر چین در آخر اپیزود بیشتر صحبت میکنیم. اما فعلا بشنویم داستان سان ووکانگ، پادشاه میمون‌ها. هم به نظر می رسید برای میمون‌ها یه روز معمولی باشه مثل روزهای دیگه. صبح‌ها که از خواب بیدار می شدن، از میوه‌ها و نعمت‌هایی که جنگل بهشون هدیه می داد لذت می بردن و عصرها توی تنها رودخونه جزیره آبتنی می کردن. اما اون روز عصر سؤالی ذهن کنجکاو میمون‌ها رو به خودش مشغول کرد: منبع آب این رودخونه کجاست؟ و از اونجایی که برای رسیدن به جوابشون راهی نداشتن جز این که مسیر رودخونه رو برخلاف جریان آب برن، همه راه افتادن و رفتند و رفتند تا به یک آبشار بزرگ رسیدن. ظاهراً همه میمون‌ها جوابشون رو گرفته بودن و فهمیدن اون همه آب از کجا میاد و میخواستن تا شب نشده به خونه برگردن. ولی یکی از همین میمون‌ها از بین جمعیت گفت: پشت این آبشار چی؟ فکر می‌کنید پشت این آبشار چی باشه؟ یه بار دیگه حس کنجکاوی میمون‌ها برانگیخته شده بود. یکی دو تاشون داوطلب شدن تا برن و ببینن این آبشار چی رو پشت خودش مخفی کرده. اما هیچ کدوم جرأت نداشت از اون جریان شدید آب رد بشه. اینجا بود که یکی دیگه از میمون‌ها بیرون اومد و جلوی جمعیت ایستاد. اون میمون بین بقیه حیوانات بزرگ شده بود، اما هیچ کدوم به دنیا اومدنش رو ندیده بودن. میمون گفت: هممون قبول داریم هر کس از بین ما بتونه از این آبشار رد بشه شجاع‌تر از هم است، درسته؟ بقیه میمون‌ها سری به موافقت تکون دادن. اون میمون ادامه داد: پس همه موافقیم اون شخص رو باید به عنوان پادشاه خودمون انتخاب کنیم. این بار میمون‌ها با خوشحالی دست زدن و بالا و پایین پریدن. میمون شجاع هم که منتظر این واکنش جهنم بود، برگشت و در امتداد مسیر رودخونه با تمام سرعت به سمت آبشار دوید. بعد دستاش رو بالای سرش برد و با قدرت به داخل پرده آب شیرجه زد. اون طرف آبشار میمون روی یک چمنزار فرود اومد. چمنزاری که ادامه پیدا می کرد تا به یک پل سنگی برسه. و مسیر پل به یک قصر بزرگ که به نظر خالی می اومد می رسید. روی پل تابلویی نصب شده بود که با حروف بزرگ روش نوشته شده بود: سرزمین مقدس کوهستان گل و میوه. میمون شجاع بعد از اینکه خوب اون بهشت نو یافته رو زیر و رو کرد، برگشت و این بار هم با یک پرش از آبشار رد شد. پیش برادرانش رفت، روی سنگ بلندی جلوشون ایستاد و از سرزمین حاصل خیز و بکری که پشت اون آبشار منتظر همشون بود حرف زد. شادی دوباره بین جمع میمون ها پیچید. بعد از خاموش شدن هم همه، میمون ها یکی یکی دست به سینه گذاشتن و جلوی میمون شجاع سر فرود آوردن و همگی فریاد زدند: زنده باد پادشاه میمون ها، زنده باد پادشاه میمون ها، زنده باد پادشاه میمون ها. از اون روز تا 400 سال بعد همه میمون‌ها تحت حکومت پادشاهشون در اون جزیره مستقل از بقیه موجودات هستی به خوبی و خوشی زندگی کردن. ولی این پایان خوش داستان پادشاه میمون‌ها نبود. در سالگرد تولد و روزی که از سنگ بیرون اومده بود، میمون‌ها به افتخار پادشاهشون جشن گرفته بودن. اما پادشاه میمون‌ها غمگین بود. اون به هر چیزی که میتونست تصورش رو بکنه رسیده بود. قدرت، قلمرو حاصلخیز، غذا و تفریحات فراوان. فقط یک چیز بود که پادشاه میمون‌ها ازش میترسید. مرگ. میترسید که روزی دست مرگ بیاد و همه این خوشی‌ها رو ازش بگیره و اون رو با خودش به دنیای تاریک مردگان ببره. مشاوران عاقلش دلیل ناراحتیش رو ازش پرسیدن و وقتی فهمیدن پادشاه میمون‌ها چقدر از مرگ میترسه، گفتن: پادشاه بزرگ، اگرچه همه ما باید روزی با مرگ مواجه بشیم، اما سه گروه در این دنیا هستن که با مرگ قریبن: خدایان، موجودات نامیرا و بوداها. پادشاه با امیدواری گفت: پس شاید راهی وجود داشته باشه که یکی از این گروه ها من رو بین خودشون راه بدن و به هم یاد بدن که چطور میشه از دست خدای مرگ فرار کرد. دستور داد قایقش رو به همراه آذوقه کافی آماده کنن و همون روز به دنبال زندگی جاودانه پا به اقیانوس های ناشناخته گذاشت. روزها گذشت و بادهای موافق قایق پادشاه میمون ها رو روی آب جلو می بردن تا بالاخره یک روز به خشکی رسید. توی اون شهر بندری گشت و به هر کس می رسید از زندگی جاودانه و موجودات نامیرا می پرسید. این جستجو پادشاه رو از شهری به شهر دیگه می کشون تا بالاخره بعد از 8 سال به بالای کوه بلندی رسید. اون بالا غاری بود که درش با یک سنگ بزرگ بسته شده بود و روی این سنگ این کلمات حک شده بود: کوهستان ذهن و قلب، غار ماه خمیده و 3 ستاره. قبل از اینکه میمون بتونه در غار رو بکوبه، لای در باز شد و راهب جوونی پا بیرون گذاشت. با حالت بیروحی رو به میمون گفت: پادشاه میمون ها تو هستی؟ میمون که تعجب کرده بود سری تکون داد. راهب گفت: دنبالم بیا، استاد منتظر توه. بعد از گذشتن از تعداد زیادی اتاق و راهروی سنگی، دو نفر به سالن بزرگی رسیدند که در انتهای اون و روی سکوی کوتاهی پیرمردی 4 زانو نشسته بود و شاگردانش دورش روی زمین حلقه زده بودن. راهب جوان با دست به پیرمرد اشاره کرد و رو به میمون گفت: راهب اعظم معبد جاودانه و استاد طریقت پدر سبودی. میمون بر روی زمین افتاد و از روی احترام جلوی استاد سجده کرد. راهب بزرگ با دست اشاره کرد تا میمون بیسته و گفت: بگو ببینم از کجا میای و اسمت چیه؟ میمون گفت: استاد بزرگ، من از غار مقدس مخفی پشت پرده آب در کوهستان گل و میوه میام، ولی اسمی ندارم چون پدر و مادری نداشتم که اسمی برام انتخاب کنن. من از دل یک سنگ جادویی روی همون کوهستان به دنیا اومدم. پدر سبودی نگاهی به سرتاپای میمون انداخت و گفت: اسم نداری ها؟ و بعد از چند لحظه مکس ادامه داد: از این به بعد اسم تو سان ووکانگ خواهد بود که در زبان محلی ما به معنای میمونه. حالا اگر واقعا به دنبال چیزی برای یاد گرفتنی، برو و لباس راهب‌ها رو بپوش و کنار بقیه شاگردی کن. و به این ترتیب بود که پادشاه میمون‌ها 7 سال بعد عمرش رو در این معبد گذرون. با بقیه شاگردان کف غار رو جارو می‌زد و هیزم جمع می‌کرد. با بقیه شاگردان پای درس استاد سبودی می‌نشست و ساعتها کنار بقیه شاگردان مراقبه و تمرین می‌کرد. تا اینکه یک روز بعد از درس و وقتی که همه دوستانش داشتن از سالن بزرگ خارج می‌شدن، استاد میمون رو صدا زد و ازش خواست که بمونه. پدر سبودی گفت: سان ووکانگ، بگو ببینم چند ساله که از خونت جدا شدی؟ میمون تعظیمی کرد و گفت: از زمانی که از قلمرو خودم در کوهستان گل و میوه راه افتادم 15 سال میگذره. 8 سال در سفر و 7 سال در شاگردی شما. استاد ادامه داد: توی این 7 سال من از دور مراقبت بودم و میتونم بگم هیچ کدوم از شاگردانم به اندازه تو خودشون رو وقف این راه نکردن. فکر کنم وقتشه که اون چیزی که به خاطرش اینجا اومدی رو بهت بدم. حالا بگو ببینم از طریقت داو چه چیزی میخوای یاد بگیری؟ میمون سرخم کرد و جواب داد: استاد بزرگ، من شاگرد شما هستم و ذهن ناقص من قادر به انتخاب درست نیست. خود شما هرچی صلاح میدونید رو بهم آموزش بدید. استاد گفت: بسیار خوب، پس گوش بده و یاد بگیر طریقت تغییر شکل به 72 صورت. اینطوری میتونی خودت یا هر قسمتی از بدنت رو که میخوای به هر شکلی که میخوای در بیاری. و اون شب پدر سبودی رازهای این طریقت رو در گوش سان ووکانگ زمزمه کرد. میمون برای 3 ماه به صورت شبانه روزی و بدون خوردن و خوابیدن تمرین کرد تا مهارت‌های لازم رو به دست بیاره. بعد از 3 ماه دوباره پیش استاد رفت تا چیزهایی که یاد گرفته بود رو بهش نشون بده. پدر سبودی با رضایت گفت: خیلی خوبه. معلومه که تونستی هر 72 صورت تغییر شکل رو یاد بگیری. میمون گفت: ممنون استاد، اما یه سوال، آیا این هنر به من زندگی جاودانه میده؟ سبودی گفت: نه، فکر نمی کنم. شاید بتونی با تغییر شکل برای مدتی خودت رو از مرگ قایم کنی، ولی این همیشگی نخواهد بود. میمون گفت: پس استاد، ازتون میخوام بیشتر بهم یاد بدید. استاد چند لحظه‌ای با جدیت توی چشمهای میمون زل زد و بعدش گفت: باشه، میخوام بهت هنر پرواز بر روی ابرها رو یاد بدم. با این روش میتونی با یک پرش از زمین روی ابرها فرود بیای و بعد با پرواز از ابری به ابر دیگه مسافت بین قاره ها رو توی چند لحظه طی کنی. سان ووکانگ دوباره به خلوت خودش رفت و 3 ماه بیوقفه تمرین کرد. وقتی که جلوی استاد ظاهر شد و هنرش رو نشون داد، دوباره گفت: استاد، آیا این هنر به من زندگی جاودانه میده؟ استاد جواب داد: معلومه که نه. شاید بتونی برای مدتی از دست ماموران خدای مرگ فرار کنی، اما بالاخره روزی به چنگشون میفتی. میمون گفت: پس استاد، طریقت زندگی جاودانه رو به من یاد بدید. پدر سبودی با عصبانیت از جا بلند شد و جلوی صورت سان ووکانگ ایستاد. گفت: ای میمون گستاخ، من دارم رازهای 1000 ساله رو به تو یاد میدم. تو هنوز دنبال نامیرا شدنی؟ ای قدر نشناس؟ و بعد روش رو برگردوند و عصاش رو سه بار روی زمین کوبید و اون رو پشتش گرفت و به حجرش برگشت. همه شاگردان سان ووکانگ رو به خاطر ناراحت کردن استاد سرزنش میکردن. اما اون شب میمون وقتی که همه خواب بودن آروم آروم از رخت خواب بیرون خزید و از در پشتی وارد اتاق استاد شد. پدر سبودی که زیر نور شمع مشغول نوشتن کتیبه‌ای بود بدون اینکه روش رو برگردونه گفت: پس پیغام من رو گرفتی؟ میمون گفت: بله استاد، من فهمیدم که وقتی سه بار عصاتون رو به زمین کوبیدید و اون رو پشتتون گرفتید منظورتون این بود که سه ساعت بعد از نیمه شب از در پشتی به اتاقتون بیام. پدر سبودی از سر جاش بلند شد و گفت: بسیار خوب، تو لیاقت خودت رو برای به دوش کشیدن رازهای جاودانه زندگی نشون دادی. حالا گوشهای بزرگت رو جلو بیار تا اونها رو برات زمزمه کنم که اونها بقیه رازهای طریقت دعا رو هم درون خودشون دارن. پادشاه میمون ها سه سال دیگر رو در اون معبد گذروند. با همین تمرین ها بدن و ذهنش هر روز قوی تر از قبل می شد و می تونست انرژی کیهانی عظیمی که توی رگهاش جاری بود رو حس کنه. قدرتش تا حدی رسید که پدر سبودی روز اون رو احضار کرد و اعلام کرد که وقتش اون معبد رو ترک کنه. بهش گفت که قدرتی که اون بهش رسیده جادو نیست که هر کسی بتونه یاد بگیره. اون قدرت قدرتی بود که خیلی از خدایان و شیاطین هم در آرزوش بودن و انسانها برای دزدیدن و تصاحب شک نمی کردن. باید می رفت و خودش رو جای دیگه ای ثابت می کرد. سان ووکانگ حالا می تونست خودش رو به شکل هر موجود زنده و بی جانی که می خواست در بیاره. می تونست تا اندازهی که دلش می خواست بدنش رو بزرگ یا کوچیک بکنه. میتونست دسته ای از موهای بدن پشمالوش رو بکنه و بهشون دستور بده تا دبدید به میمونهای سربازی بشن که در کنارش می جنگن. و مهمتر از همه به مقام نامیرایی رسیده بود. اما هنوز یه چیز کم داشت. اسلحه‌ای که در خور قدرت بی نظیرش باشه. از استادش شنیده بود که میتونه همچین چیزی رو در انبار تسلیحات پادشاه اژدهایی که کف اقیانوس شرقی زندگی میکرد پیدا کنه. برای همین کنار ساحل که رسید وردی خوند و مسیرش رو به داخل آب ادامه داد. میمون جلو میومد و سرش کم کم زیر آب فرو میرفت. طوری زیر آب قدم میزد و نفس میکشید که انگار هنوز هم روی زمینه. جایی توی ژرف‌ترین اعماق اقیانوس به سردر قلعه‌ای از جنس مروارید رسید. از نگهبانان قصر خواست که اون رو پیش پادشاه ببرن. چهار اژدهای برادر بودند که بر چهار اقیانوس شمالی، جنوبی، شرقی و غربی حکمرانی می‌کردند و هر یک گنجینه‌های بزرگی از اشیایی داشتند که هر کدوم داستانی از تاریخ سرزمین چین می‌گفت. اژدهای حاکم بر اقیانوس شرقی که میدونست یه میمون معمولی نمیتونه زیر آب اونطوری نفس بکشه و قدم بزنه، از سان ووکانگ استقبال گرمی کرد و ازش دلیل سفرش رو پرسید. میمون گفت: من سالهای سال در طریقت داو شاگردی کردم و در محضر استاد سبودی رازهای جهان هستی رو درک کردم و به زندگی جاودانه رسیدم. حالا وقتشه که برای خودم اسلحه‌ای انتخاب کنم تا بتونم نه فقط در مقام یک راهب روشن شده بلکه به عنوان یک جنگجوی بزرگ پیش مردمم برگردم. به من گفتن که تو میتونی همچین اسلحه‌ای به من بدی. اژدها با کمی شک و تردید دم بزرگش رو تکون داد و با سر به یکی از سربازانش اشاره کرد. چند لحظه بعد سرباز دوباره ظاهر شد و شمشیری که در دستاش رو به ووکانگ تحویل داد. یک شمشیر هلالی بزرگ که طولش به اندازه قد خود میمون بود. میمون یکم شمشیر رو توی دستش چرخون و از این دست به اون دست داد. با نارضایتی به شمشیر نگاه کرد و گفت نه، این به درد من نمیخوره. زیادی سبکه و احتمالاً با اولین ضربه من میشکنه. اژدها دوباره اشاره کرد و این بار دو سرباز رفتن و نیزه‌ای با بدنه آهنین رو برای پادشاه میمون‌ها آوردن. این بار هم بعد از کمی برانداز کردن و بالا و پایین کردن، میمون دوباره خواست که اسلحه سنگین‌تر و محکم‌تری براش بیارن. هر بار تعداد سربازان بیشتری به انبار سلاح‌های مقدس می‌رفتن و هر بار سان ووکانگ اونها رو رد می‌کرد. اژدهای پادشاه که با دیدن قدرت بی اندازه میمون چشمهاش بیشتر و بیشتر گرد می شد، دست آخر جلو اومد و رو بهش گفت اونجا برای تو آوردن تمام اسلحه‌های انبار سلطنتی من بود. فقط یک اسلحه دیگه باقی مونده، ولی اون رو اگه همه ما هم جمع بشیم نمیتونیم از جا بلندش کنیم. میمون اصرار کرد که اون سلاح رو هم ببینه. توی اسلحه خانه اژدها یه گوشه یه ستون آهنی افتاده بود. اژدها به اون ستون اشاره کرد و گفت این همون عصاییه که یو قهرمان بزرگ چین در زمان خلقت جهان با اون برای کندن مسیر رودها و دریاها به خدایان کمک کرد. این عصای جادویی از زمان مرگ اون قهرمان تا حالا اینجا افتاده. ولی بزرگان ما گفتن هر کس که بتونه اون رو بلند کنه قهرمانی افسانه‌ای و مالک این عصای آسمانی خواهد شد. ووکانگ جلو اومد و دستهاش رو زیر ستون آهنی برد و جلوی نگاه‌های ناباورانه حضار اون رو آروم آروم بالای سر برد. لجنهایی که طی سالها روی عصا نشسته بود با یک تکون پاک شدن و عصا توی دستهای میمون کوچیک و کوچیک‌تر شد. به اندازه‌ای که حالا میمون میتونست انگشت‌هاش رو دورش حلقه کنه. با خوشحالی یک بار عصا رو بالا انداخت و توی هوا با یک دستون رو قاپید. نقش‌های عجیب و ناشناخته‌ای که روش حک شده بود گواهی بود بر قدمتش. ووکانگ متوجه شد که عصای آهنین مثل یک دوست وفادار مطیع خواست و اراده اونه و هر چی که بخواد میتونه اون رو کوچیک یا بزرگ کنه. برای اینکه بتونه راحت تر حملش کنه اون رو به اندازه یک خلال دندون کوچیک کرد و پشت گوشش گذاشت. بعد با خوشحالی از اژدهای پادشاه به خاطر اون هدیه فوق‌العاده تشکر کرد و قبل از اینکه اژدها بتونه بگه که اون عصا هدیه نیست و بهتره اون رو به خزانه سلطنتی برگردونه، میمون با یک پرش از آب خارج شد. سان ووکانگ تصمیم گرفت که قبل از رسیدن به جزیره و دوستانش کمی بین راه استراحت کنه. تخت سنگ صافی رو زیر یک درخت پیدا کرد و به خواب عمیقی فرو رفت. چند ساعت بعد ولی با تکونهای شدیدی از خواب بیدار شد. آروم چشمهاش رو باز کرد و وقتی کامل به هوش اومد و فهمید دوروبرش چه خبره، وحشت وجودش رو گرفت. دو سرباز که یکی سر اسب و یکی سر گاو شاخدار داشتن، دست و پاهاش رو مثل یک جنازه گرفته بودند و جلو می رفتن. آسمون بالای سرش تیره بود و پر از ابرهای خاکستری. دریا و جنگل‌ها جاشون رو به سنگ‌های داغ و باتلاق داده بودند. میمون با یک تکون خودش رو از دست اون دو موجود بیرون کشید و تلو تلو خوران چند قدم عقب رفت. میدونست اونجا کجاست. سرزمین تاریک مردگان. ولی اون رو برای چی اینجا آورده بودند؟ مگه نه اینکه اون همه ریاضت کشیده بود تا از دست مرگ فرار کنه؟ رو به اون دو موجود شیطانی گفت من رو برای چی اینجا آوردید؟ شیطانی که سر اسب داشت خندید و گفت خب معلومه، به همون دلیلی که همه پاشون به این دنیای تاریک باز میشه، تا جلوی یاما امپراتور سرزمین مرگ حاضر بشی و مورد قضاوت قرار بگیری. میمون با این حرف براشفته شد. یک پاش رو محکم عقب گذاشت و دست برد و عصاش رو بیرون آورد. با یک ضربه هر دو شیطان رو بیهوش کرد و اونها رو روی کولش انداخت و از بین مخروبه هایی که شهر مردگان بود با عصبانیت رفت تا ببینه برای چی مرگ و شیاطینش به سراغ پادشاه نامیرای میمون ها اومدند. توی قصر وسط شهر یاما ارباب مرگ منتظر نشسته بود تا نفر بعدی رو برای قضاوت جلوش بیاره. اما در کمال تعجب دید که میمونی با جثه نه چندان بزرگ با عصای آهنین توی یک دست و جنازه دو شیطان توی دست دیگه در تالار رو شکوند و وارد شد. قبل از اینکه یاما بتونه حرفی بزنه، ووکانگ فریاد زد: معنی این کارا چیه؟ یاما هم که از گستاخی میمون عصبانی شده بود، دهانش رو باز کرد و دندونهاش که مثل نیش مار بلند بود رو به نمایش گذاشت. جواب داد:
کدوم کارها؟ نوبت مرگ تو رسیده و وقتش قاضیان دنیای مردگان بر اساس اعمال توی زندگی تصمیم بگیرن که توی زندگی بعدی باید توی کالبد چه موجودی در بیای. دیگه از چی شکایت داری؟
میمون یه بار دیگه با خشونت داد زد:
دوباره زنده بشم؟ خب مثلا همینجاست. من به زندگی جاودانه رسیدم. من نامیرام.
یاما با تعجب گفت:
غیر ممکنه. مگه اسم تو سان ووکانگ نیست؟ توی کتاب مرگ و زندگی نوشته شده که امروز روزیه که تو باید بمیری. حتما اشتباهی شده.
سان ووکانگ گفت:
دقیقاً. اصلا این کتاب رو نشون من بده ببینم.
و با هم به سمت کتابخونه یاما رفتن. وسط این کتابخونه روی یک ستون سنگی بزرگترین کتاب دنیا قرار گرفته بود. کتابی که اسم و مشخصات همه موجودات زنده و مرده از زمان ازل و خلقت جهان رو در خودش داشت. میمون کتاب رو ورق زد و ورق زد تا به اسم خودش رسید. دستش رو رو به منشی خدای مرگ که مسئول نگهداری کتاب بود جلو برد و گفت:
قلم و جوهر.
بعد نوک قلم اون رو توی جوهردان فرو برد و یک خط پهن روی اسم خودش کشید. قلم رو به یاما تحویل داد و به طعنه گفت:
بیا، اینجوری دیگه مرگ اشتباه نمی‌کنه.
خدای مرگ که هنوز نمیتونست باور کنه یک میمون چنین جرأت و جسارتی داشته باشه گفت:
اما این خلاف قوانین ماست.
میمون که داشت از در خارج میشد روشو برگردوند و گفت:
من سانگ ووکانگ هستم، پادشاه میمونها. قوانین مرگ برای من معنایی ندارن.
پادشاه میمون‌ها به قلمرو حکومتش در جزیره گل و میوه و بین مردمش برگشت. بقیه میمون‌ها با خوشحالی از پادشاهشون استقبال کردند. به داستان‌هاش گوش دادن و قدرت‌های جدیدش رو تحسین کردند. اما چند سالی نگذشت که سان ووکانگ به این نتیجه رسید که اون همه قدرت در اون جزیره دور افتاده به هیچ دردی نمی‌خوره و اون همه سال تمرین و مراقبه داره به هدر میره. در بین این افکار یاد حرف مشاورانش افتاد که سه گروه رو بهش معرفی کرده بودند. اون تونسته بود جاش رو در بین موجودات نامیرا باز کنه. حالا وقتش بود که خودش رو به خدایان هم ثابت کنه. مدتی بعد جلوی در شرقی قصر بزرگ امپراتور یشمین، خدای آسمان‌ها و زمین سر و صدایی به پا شد. به گوش امپراتور رسید که میمونی اومده و درخواست ملاقات داره. خدای بزرگ اول میخواست درخواست میمون رو رد کنه، ولی وزیر اعظم امپراتور که روح سیاره زهره بود جلو اومد و گفت: امپراتور بزرگ شاید ندونن این میمونی که به دروازه های قصرشون اومده کیه. اون سان ووکانگ میمونیه که از دل یک سنگ بر روی کوه بلندی به دنیا اومده و علاوه بر این که پادشاه میمونهای سرزمینش هست، به زندگی جاودانه هم رسیده. در ضمن این همون میمونیه که عصای امپراتور یور رو در دست داره و یک بار هم از دست یاما خدای مرگ فرار کرده. صلاحه که والا حضرت این میمون رو به حضورشون قبول کنند و در صورت صلاح دید از در صلح با این موجود معامله کنند. امپراتور یشمین بعد از کمی فکر کردن دستور داد که میمون رو به داخل تالار حکمرانی دعوت کنه. سان ووکانگ وارد شد و جلوی خدای آسمان ها به نشانه احترام تعظیم کرد. امپراتور گفت:
به من گفتن تو راه زیادی رو از قلم رو روی زمین تا اینجا اومدی. خب بگو ببینم حالا درخواستت از ما چیه؟
میمون با لبخند دوستانه گفت:
سرورم، اگر در مورد من به شما گفته باشن، احتمالاً از دانش من از رازهای طریقت داو و قدرت بی‌نظیری که این راه به من داده خبر دارید.
من فکر کردم که قدرت‌های من بر روی زمین بی استفاده موندن و می‌خواستم برای بهره‌وری کامل از این نیروهای بالقوه‌ای که در وجود من هست مسئولیتی توی دربار الهی و مقدس خودتون به من بدید.
امپراتور دستی به چونش کشید و جواب داد:
فعلاً همه پست‌های وزارتی و حکومتی ما پره، اما اگر اونقدر علاقه به خدمت در دربار ما داری، استبل اسب‌های ما نیاز به یه سرپرست جدید داره. میتونی مسئولیت اسب‌های همایونی ما رو قبول کنی؟
میمون با این که در سرزمین خودش پادشاه و موجود عاقلی بود، درک چندانی از سلسله مراتب حکومتی توی دربار امپراتوری یشمین نداشت. برای همین به خیال این که مسئولیت مهمی بر دوشش گذاشته شده قبول کرد که سرپرست استبل و محافظ اسب‌های خدایان بشه. البته از پس این کار هم به خوبی بر اومد. طی یک ماه خدایان اعتراف می‌کردند که همه چیز چند برابر بهتر شده. به کمک کارگران و با مدیریت سانبوکانگ اسب‌ها تیمار شده و آماده‌تر و قوی‌تر از همیشه بودند و در و دیوار استبل از تمیزی برق می‌زد. اینقدر کارها خوب پیش می‌رفت که یک روز میمون تصمیم گرفت برای کسانی که توی استبل زیر نظرش کار می‌کردند یک مهمونی ترتیب بده. توی مهمونی و سر میز بعد از اینکه همه سیر غذا خورده بودند، جام‌ها رو به افتخار پادشاه میمون‌ها و محافظ اسب‌های همایونی بالا بردند. توی همین حال یکی از دستیارانش از بین جمعیت گفت:
البته که مهمانی ما با شکوهه، ولی فکر کنم همه ما الان آرزو داشتیم توی مهمونی دیگه‌ای که خدایان برپا کردن می بودیم.
لبخند روی لبهای میمون خوش شد. گفت:
مهمونی؟ کدوم مهمونی؟
دستیار جواب داد:
هر سال ملکه مادر همسر امپراتور ضیافتی رو در باغ سلطنتی ترتیب میده و در اون با میوه های زندگی بخش و قرص های جاودانگی از همه خدایان بزرگ پذیرایی میکنه.
ووکانگ با هیجان گفت: چقدر خوب، حالا کی هست این مهمونی باشکوه؟
دستیار جواب داد: امروز.
اخبهای میمون در هم رفت.
با عصبانیت گفت: چی؟ امروز؟ پس چرا دعوتنامه‌ای به دست من نرسیده؟
دستیار که کمی ترسیده بود گفت:
خب معلومه این مهمونی فقط برای خدایان و مقامات رده بالاست، تو فقط مسئول استبلی، واقعا انتظار داشتی تو رو هم دعوت کنن؟
میمون که گیج شده بود گفت: ولی به من گفته بودن این یکی از پست‌های مهم دربار امپراتوره. این طرز برخورد خدایان با پادشاه نامیرای میمون هاست؟ و با این حرف رفت تا خودش رو به باغ ملکه مادر برسونه. توی باغ مهمونی هنوز شروع نشده بود و خدمتکاران در حال چیدن میزها بودن. میمون از بالای دیوار سرک کشید و با دیدن خدمتکاران فهمید که برای اینکه توجه بقیه خدایان به حضورش جلب نشه و از اون سوروساتی که برپا بود لذت ببره، باید حقه‌ای سوار کنه. بعد از کمی فکر کردن وردی خوند و به شکل وزیر اعظم امپراتور در اومد. وارد باغ شد و رو به خدمتکاران گفت:
خوب گوش کنید، امپراتور برای این مهمونی دستورات ویژه‌ای دارن و خواستن که همه هر چه سریع‌تر خودشون رو به قصر برسونن. شما هم بهتره تا خشم امپراتور رو شامل حالتون نشده خودتون رو برسونید.
سانبوکانگ خوشحال بود از اینکه حقش اثر کرده و سرمست بود از صحنه‌ای که جلوی چشم‌هاش می‌دید. روی میزها بشقاب‌های چینی با نقش و نگارهای ظریف چیده شده بود و توی هر کدوم یک میوه زندگی بخش نشسته بود. میوه زندگی بخش در واقع یک هلو بود که به مدت 9000 سال پرورش داده میشد و خوردن هر کدوم میتونست به اندازه همون 9000 سال به عمر یک نفر اضافه کنه. وسط میز هم کاسه بزرگی بود پر از قرص‌های سفید رنگی که لاوتسه با دست‌های خودش اونها رو از اکسیر زندگی جاودانه درست کرده بود. میمون با هیجان سر تا ته میز رو میدوید و از هر میوه یک گاز میزد و دوباره اون رو سر جاش برمیگردوند. در همین بین گاهی دست می برد و مثل آجیل مشت مشت از قرص‌های جاودانگی لاوتسه به دهنش می ریخت. وقتی که اونقدر خورد که دیگه احساس کرد معده‌اش جا نداره، بالای یکی از درخت‌های باغ رفت و همونجا روی یک شاخه لم داد. میمون که از ته دل احساس خوشبختی می کرد، دستی روی شکمش کشید. قهقهه زد و گفت:
همینه، ضیافتی در شأن پادشاه میمون‌ها.
همونجا بود که فرصت فکر کردن به مسیری که تا به امروز اومده بود رو پیدا کرد. از روزی که تصمیم گرفته بود به زندگی ابدی برسه سالهای زیادی میگذشت. تونسته بود با تمرین در راه داو رازهای زندگی ابدی رو بشناسه. به دنیای مردگان رفته بود و اسمش رو از دفتر مرگ خط زده بود. میوه هایی رو خورده بود که هزاران سال به عمرش اضافه کرده بود و تا اونجایی که میتونست عصاره اکسیر زندگی لاوتسه رو وارد بدنش کرده بود. فکر میکرد دیگه مرگ هرگز دستش به سان ووکانگ نمیرسه. و خب حق هم داشت. اما اون طرف در توی قصر امپراتور یشمین خدمتکارانی که میمون با حقه اونها رو از باغ بیرون کرده بود به تالار حکمرانی رسیده بودن. ملکه مادر اونها رو پیش خودش احضار کرد و ازشون خواست توضیح بدن که چرا توی باغ و در حال آماده سازی برای مراسم نیستن. یکی از خدمتکاران توضیح داد که وزیر اعظم امپراتور به اونها گفته که به قصر بیان و منتظر دستورات جدید باشن. همون لحظه وزیر اعظم از سر جاش بلند شد و در اعتراض گفت: چی؟ من که تمام مدت اینجا بودم. توی یک لحظه نگاه پر از وحشتی بین امپراتور، ملکه مادر و وزیر اعظم رد و بدل شد. امپراتور یشمین که انگار تازه فهمیده بود چه اتفاقی افتاده با عصبانیت از جاش بلند شد و فریاد زد: همه به سمت باغ! امپراتور و همسرش از جلو و وزیر اعظم و خدمتکاران به دنبالشون وارد باغ شدن. ملکه مادر به محض دیدن صحنه‌ای که جلوی چشمش بود از حال رفت. سفره ضیافت امپراتور به هم ریخته بود و همه میوه‌ها نیم خورده این طرف و اون طرف افتاده بودن. ظرف قرص‌های جاودانگی که هدیه لاوتسه بود هم خالی شده بود و جایی دورتر از شاخه یکی از درختان یک دم پشمالوی بلند آویزون بود و تاب می‌خورد. امپراتور فریاد زد: سان ووکانگ، چطور میتونیم بی احترامی رو به درگاه خدایان توجیه کنی؟ میمون با شنیدن صدای امپراتور پایین پرید و از روی تمسخر تعظیم کوتاهی کرد و بعد گفت: سروران، به من گفتن که امروز مهمونی بزرگی توی قصر برپاست و ظاهراً شما فراموش کردید که من هم جزوی از کابینه امپراتوری شما هستم. صحنه ای که میبینید فقط یه یادآوری کوچیکه از این که من کی هستم. امپراتور یشمین رو به خدای رعد که فرمانده لشکر سلطنتی بود کرد و گفت: دستگیرش کنید. به دستور فرمانده هزاران سرباز به سمت سان ووکانگ هجوم بردن، اما میمون قبل از اینکه بهش برسن دسته ای از موهای دمش رو کند و وردی خوند و اونها رو توی هوا پخش کرد. در یک لحظه صدها میمون به شکل و شمایل ووکانگ ظاهر شدن و شروع به مبارزه کردن. خود سان ووکانگ عقب ایستاده و به درماندگی لشکر امپراتور میخندید. از بین اون دعوا و جنگ میمون رو به امپراتور فریاد زد: حالا میتونی میمون رو جدی بگیری؟ یا هنوزم میخوای من رو بذاری مسئول استبلت؟ اصلا حالا که اینطور شد من به قصرت میرم، درها رو قفل میکنم و تا وقتی به من لقب همتراز خدایان آسمانی ندی بیرون نمیام. بعد با یک پرش از روی دیوار باغ رد شد و توی تالار حکمرانی فرود اومد. میمون چند ساعتی رو همینطور در قصر امپراتوری گذروند. لشکر خدایان بیرون دروازه جمع شده بود، اما هیچ کس جرأت ورود نداشت. وزیر اعظم هشدار داده بود با اون همه میوه و عصاره جاودانگی که میمون اون روز خورده بود دیگه الماس هم نمیتونست به پوستش نفوذ کنه. همون موقع که امپراتور دیگه کم کم داشت ناامید میشد، ابر سفیدی آروم آروم از بالا جلوی در قصر فرود اومد. از روی ابر بودا و کوانین الهه رحمت پا بر روی زمین گذاشتند. کوانین رو به امپراتور یشمین گفت: سرورم، بودا قبول کردند که بیان و این میمون رو سر جاش بنشونن. بودا عصایی در یک دست داشت و دست دیگش رو تا سینه بالا آورده بود. با شکوه و وقاری که در شأن یک خدای واقعی بود، قفل درهای سبز رنگ قصر رو بدون هیچ مشکلی باز کرد و وارد تالار شد. ووکانگ داشت با بیقراری تالار رو بالا و پایین می رفت و هر از گاهی بی هدف اساش رو توی دست می چرخون. به خودش قول داده بود اگر اون چیزی که می خواد رو بهش ندن، حساب همه خدایان و زیر دستانشون رو با همون اسا برسه. با وارد شدن بودا میمون هم ایستاد و رو به استاد بزرگ گفت: تو دیگه کی هستی؟ بودا لبخند ملایمی زد و گفت: اسم من سیدارتا است. البته ممکنه من رو به اسم بودا هم بشناسی. بگو ببینم، به من گفتن که میخوای همتراز خدایان آسمانی باشی و جای امپراتور یشمین بشینی. میمون با هرس گفت
کاملا درسته، وقتشه که امپراتور حکمرانی آسمان ها و زمین رو به یکی دیگه بده. فکر نمی کنی این همه سال حکومت بستش باشه؟
بودا بدون اینکه آرامشش رو از دست بده جواب داد امپراتور یشمین 200 میلیون ساله که در این مقام به کمال رسیده. تو حتی یک انسان کامل هم نیستی. میمون گفت
خب منم قدرت‌های زیادی دارم. من 72 روش تغییر شکل رو یاد گرفتم و میتونم با یک پرش مسافت‌های طولانی رو روی ابرها طی کنم و مهمتر از همه به راز زندگی جاودانه رسیدم.
بودا خنده ملایمی می‌کرد و گفت
باشه باشه قبوله.
پس حالا که اینقدر قدرتمندی بیا و یه شرطی با هم ببندیم. اگر بتونی کف دست من وایسی و با یک پرش ازش بیرون بیای، بهت قول میدم من خودم تو رو خدای آسمان ها و زمین اعلام کنم و امپراتور رو به معبدم در کوههای غربی ببرم. اما اگر نتونی باید قول بدی که به جزیرت روی زمین برگردی و دیگه مزاحم کسی نشی. میمون چند قدمی به بودا نزدیک شد و با تمسخر گفت
شوخی میکنی دیگه، من دارم میگم من میتونم با یک پرش کیلومترها سفر کنم، بعد تو میگی از کف دست من بپر بیرون.
بودا دستی که به سینه چسبونده بود رو جلوی میمون آورد و گفت خب اگر اینقدر مطمئنی و شرط من رو قبول داری پس منتظر چی هستی؟ سان ووکانگ بعد از چند لحظه مکس اساس رو پشتش گذاشت و جفپا کف دست بودا که به اندازه یک برگ نیلوفر آبی بود پرید. بعد زانوهاش رو خم کرد و با تمام توانی که داشت به کف پاش فشار آورد و به پرواز در اومد. رفت و رفت و رفت. میچرخید و مثل یک نیزه ابرها رو دو تکه میکرد. دست آخر روی بدنه یک ستون خیلی خیلی بلند فرود اومد. این ستون زیتونی رنگ در کنار 4 ستون دیگه از یک طرف به اعماق زمین و از طرف دیگه تا ژرفای آسمون فرو رفته بودند. میمون بدنش رو محکم به ستون چسبونده بود و با دقت به اطرافش نگاه کرد. احتمال میداد اونقدر پرواز کرده که به آخر دنیا رسیده. راضی از نتیجه کار، میمون یک مو از دومش کند و اون رو تبدیل به یک قلم کرد و روی ستون نوشت سان ووکانگ اینجا بود. و بعد دوباره با یک پشتک دیگه مسیری که اومده بود رو برگشت و توی تالار قصر امپراتور و کف دست بودا فرود اومد. با غرور گفت
خب دیگه بودای عزیز، وقتشه که به قولت عمل کنی.
بودا این بار خنده بلندی کرد و گفت ای میمون بیخرد، تو تمام این مدت کف دست من بودی. سان ووکانگ با تعجب و خشم گفت
چی؟ من که تا آخر دنیا پریدم. اگه باورت نمیشه خودت برو اونجا و ببین.
بودا گفت لازم نیست جایی بریم. یه نگاهی به زیر پات بنداز. اونجا پایین انگشت وسط بودا با خطوط ریزی چیزی نوشته شده بود. سان ووکانگ اینجا بود. میمون نمیدونست که بودا خود جهانه و وجودش از این سر آسمون تا اون سرش ادامه داره. با ناباوری گفت
غیر ممکنه، تو داری کلک میزنی، من دوباره بر میگردم اونجا و بهت نشون میدم.
اما قبل از اینکه بتونه دوباره بپره بودا دستش رو برگردون و میمون زیر دست بودا که به شکل کوهی در اومده بود دفن شد. سر میمون و دستاش بیرون بود ولی بقیه بدنش زیر کوه بزرگ موند. سان ووکانگ فریاد زد
وایسا، تو نمیتونی این کارو با من بکنی. من پادشاه میمونا هستم، من نامیرا هستم، من همتراز خدایانم.
اما بودا بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه دور شد. Thank you. بودا کوانین روی تکه ابر دیگه در حال برگشت به سمت معبد بودا در کوههای غربی بودن. توی راه کوانین رو به بودا گفت: شکی نیست که میمون یاقی باید تنبیه میشد. اما سرورم، به نظرتون مجازات زندانی شدن ابدی زیر یک کوه کمی زیاد نبود؟ بودا با لبخند آرومی گفت: مجازات این میمون ابدی نیست. کوانین پرسید: چطور؟ و بودا جواب داد: سالها پیش گفتم سرنوشت این میمون اینه که به روشنایی برسه و به یک بودای واقعی تبدیل بشه. 500 سال دیگه من مأموریت بزرگی خواهم داشت که انجامش فقط از عهده این میمون برمیاد. در حین همین مأموریت که توبه خواهد کرد و به بزرگی میرسه. چیزی که شنیدید 13 اپیزود از پادکست ساگا بود. خب همونطور که دیدیم چینی ها جور دیگه ای با اسطوره هاشون برخورد میکنن. یعنی شما وقتی دارید از این خدایان میشنوید، حداقل اگر بخوایم در مورد اون قسمت هایی که تحت تاثیر آیین بودایی قرار نگرفته صحبت کنیم، احساس میکنید که این خدایان موجودات ماورایی نیستن، بلکه پادشاهانی هستند که توی یک شهر یا یک منطقه دیگه دارن زندگی میکنن. خود شخصیت پادشاه میمون‌ها یکی از محبوب‌ترین قهرمانان داستان‌های چینیه و توی کتاب‌های کودکان و تلویزیون و فیلم‌ها هم اثرش رو خیلی میشه پیدا کرد. در واقع سان ووکانگ ابرقهرمان چینی هاست، شخصیتی که از این لحاظ ما شبیهش رستم رو توی فرهنگ خودمون داریم و خب به همون اندازه‌ای که ما رستم رو تحسین می‌کنیم، اونها هم سان ووکانگ رو دوست دارن. البته این رو هم باید بگیم که این شخصیت پادشاه میمون ها و کلن میمون انسان نما اولین بار توی این داستان خلق نشده. در واقع توی اساطیر هندو و حماسه رامایانا ما شخصیتی داریم به نام هانومان که یک خدا به شکل میمون با ظاهر انسانی هست که خب البته محبوبیت سان ووکانگ رو نداره و بیشتر یه شخصیت فرعی هست توی داستان راما. افسانه پادشاه میمون ها همونطور که گفتم بخشی از کتاب سفر به غرب هست و در واقع 7 فصل اول کتاب داستان تولد و زندگی این میمون رو تعریف میکنه. من به خاطر کوتاه شدن روایت مجبور شدم یک سری از جزئیات داستان رو حذف کنم و بعضی جاها رو هم خلاصه سازی کردم، ولی پیشنهاد میکنم اگر دسترسی و توانش رو دارید این کتاب رو با اسم The Journey to the West تهیه کنید و بخونید که خیلی ظرافت‌های داستانی زیبایی داره. اما اینجا به بهانه این که در مورد اساطیر چین و ادیان چینی صحبت کردیم، دوست دارم یه پادکستی که من خودم از شنوندگانش هستم رو هم معرفی کنم. پادکست ساتوری، پادکستی که اومده و داره ادیان شرقی شامل بوداییت، آیین کنفوسیوس و داویسم رو داره معرفی میکنه و در موردشون صحبت میکنه. اتفاقا همین الان یک مجموعه ای رو هم دارن در مورد مذهب داو که من پیشنهاد میکنم که اگر به این فرهنگ ها و ادیان شرقی علاقه دارید و دوست دارید باشون آشنا بشید، حتما به اون پادکست رو هم گوش بدید. من لینک های دسترسی به این پادکست ساتوری رو هم توی توضیحات اپیزود میگذارم. اما یه نکته دیگه هم هست که دوست داشتم اینجا بگم. در واقع این کار و رسمی هست که دوست دارم توی ادامه این پادکست راه بندازم. خب درسته که اساطیر بیشتر داستان هستن و مربوط به علوم انسانی، ولی الهام بخش آثار هنری تصویری زیادی هم بودن. چه شما از نقاشان در زمانهای قدیم بگیرید تا گرافیس ها و تصویرسازان معاصر، زیاد دیدیم که شخصیت ها و یا الگوهای طراحی از این افسانه ها گرفته باشند. برای مثال من پیشنهاد میکنم توی سایت دیویانت آرت کلمه مانکی کینگ رو جستجو کنید. صدها اثر میبینید توی سبک های مختلف طراحی. برای همین میخواستم پیشنهاد کنم اگر شما هم نقاش هستید یا گرافیست و یا کار طراحی انجام میدید و از شنیدن این داستان ها لذت میبرید و احساس میکنید بهتون الهام میدن، کارهاتون رو از طریق اینستاگرام و یا تلگرام و یا توییتر و ایمیل برای من ارسال کنید تا به اسم خودتون توی شبکه‌های اجتماعی پادکست منتشر بشه. مهمم نیست چقدر فکر میکنه کارتون خوبه یا بده، مهم اینجاست که این داستانهای اساطیری اون الهام و انگیزه لازم رو بهتون داده باشن. برای شروع هم پیشنهاد میکنم برید توی اینترنت و همین پادشاه میمونها رو جستجو کنید و تصویری که از این شخصیت در ذهنتون دارید رو بکشید. راه های ارتباطی و حساب اینستاگرام و توییتر پادکست رو هم میتونید توی توضیحات این اپیزود همون پایین پیدا کنید. و باز هم مثل همیشه میتونید پادکست ساگا رو اگر از آیفون استفاده میکنید در اپل پادکست و اگر گوشی اندرویدی دارید در کست باکس و یا گوگل پادکست با جستجوی کلمه پادکست ساگا به فارسی و یا کلمه گلوسین GOLOSEIN پیدا کنید. همینطور توی پلتفرم های شنوتو، ناملیک و فیدیبو هم میتونید این پادکست رو پیدا کنید. و البته که من منتظر شنیدن نظراتتون در مورد این پادکست هستم. ممنونم از شما که به این پادکست گوش دادید و به خاطر حمایت هاتون، و ممنونم از همه کسانی که ساگا رو به دوستانشون و کسانی که به اسطوره ها و افسانه ها علاقه من هستن معرفی میکنن. شما هم اگر از این پادکست خوشتون اومد میتونید با این کار، یعنی معرفی به دوستانتون، در بیشتر شنیده شدنش سهم داشته باشید. پس فعلا تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.